بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شویری، یک شنبه 14 بهمن ماه 1397.
شنبه ترخیص،
شنبه
چی؟ شمیمه قدیل شهادت که رومه هست
شنبه
هست شنبه هست خواهی شنبه هست خوبی چی بعد از دوشنبه هست شما کنید قدیلش پنج شنبه تحصیل سلام. نگه چهارشنبه آخری تیره دیگه، آخری جمادیه دیگه، ببینم جمعه یه تقویم یه بار دیگه نگاه کنید. من که ذهنم که جمعه، اگه جمعه من یکی پس این آقا از اون سوال که فاصله بین شهادت از زهر و بیست و بهمن تحصیل یا تحصیل نیست، چی؟
منظورش
یه شنبه بوده، بیست و شنبه
هست،
بیست و دوم، دو شنبه. یه شنبه تحصیل میکنه؟ یه شنبه تحصیل میکنه. من میدونم یه رو فاصله داره، من بیشتر کم که بیست و بهمن چیز یه شنبه هست اون رو داشتم، چیز میکردم، میدونم یه روز بین این دوتا فاصله هست. نه یه شنبه تحصیل، یه شنبه در واقع چهارم چیزه، بعضی از روزه هست هم پنج روزه هست، اول تا پنجم هست. حالا ما خیلی وقت تحصیل نمی کنیم، ولی حالا که چیز هست اون رو در واقع اول تا پنجم رو. حالا به تناسبات من یه احتمال در مورد شهادت از زهرا به ذهنم هست، در مورد این بحث 75 روز و 95 روز و اینها، اون که بحث 95 روز به این تعبیر تو روایت ما نداریم، اونی که عمدتاً هست 75 روزه. 75 روز هم عمده دلیلش یه روایت ابی عبیده هست، صحیح هم هست. روایت ابی عبیده تقطیع شده، کافی که نقل کرده قطعه کاملترش رو تو همون کافی یه جای دیگه آورده، که قطعه اون قطعه ای که اینجا هست میگه مکث فاطمه زهرا 75 روز بعد از شهادت پیغمبر و امثال اینها، ولی جایی دیگه این قطعه از این روایت مفصل هست که در مورد جامعه و کتب موارث انبیا صحبت کرده، بعد سوال کرده از مصحف فاطمه که حضرت میفرماید که انکم تبحثون اما توریدون و اما لا توریدون و یه همچی تغییری هست. بعد میگن که در توضیح مصحف فاطمه میگن پیغمبر از زهرا 75 روز مکث بعد از رسول الله و جبرئیل میومد. من تصورم اینه که 75 روز مدتی هست که جبرئیل میومده و مصحف فاطمه رو مینوشتن، احتمالا مثلا یه مدت آخر عمر از زهرا حال نداشتن مثلا این زمینه فلاح ملک رو، این چیز هم نبوده. اصل چیز این هست، مکسی که همراه با آمدن جبرئیل بوده و اون داستان، این مقدمه است برای که مصحف فاطمه در چه مدتی نوشته شده. عمده بس 75 روز. بعد دیگه حالا این منشأ تعریفاتی شده، مثلا تو بعضی نقل‌هاست میگه حضرت زهرا 18 سال 75 روز زندگی کرد، عمر حضرت زهرا که میخواد بگیم که 18 سال 75 روز، در حالی که 75 روز نه، اگر هم باشه 75 روز بعد از وفات پیغمبر، ولادت از زهرا و وفات پیغمبر هیچ نقلی نیست که مساوی باشه، یعنی در همون موقع وفات پیغمبر از زهرا متولد شده باشه. اینا به نظر یه مقداری قرار به اصطلاح مخلوط شدن نقلیات هست. از اون طرف سوم جمادی‌الثانیه روایت خاصه داره، روایت خاصه داره و این رو و مؤیدش هم یک نقلی هست از اهل بیت که میگه حضرت زهرا 3 ماه زنده بودند، بنابر قول صحیح وفات پیغمبر دوم ربیع الاول بوده. دوم ربیع الاول با سوم جمادی الثانی میشه دیگه سه ماه در نظر گرفت و سه ماه بین این دوم تا سوم جمادی دیگه سه ماه یه روز دیگه سه ماه میشه سه ماه تعبیر کرد. اینه که قول قوی در شهادت از زهرا سوم جمادی الثانی است.
خب
قرار شواهی که میگن
تاریک بود و اینا با اون
نیمه نمیدازن
اگه
زمان بوده یه هوا روشن بوده خاطر و تنه اگه زمان
بوده هوا تاریکه حالا اونا شو من حالا اگر اون خاطر داره چرا همشنان مرتن هم
آقای خب به وقت خاصش در مقابل هفته تنگ هم داره دیگه بله نمیخواد پنج روز که میخوام بگم روایت تریاد سرد روایت هفتاد پنج روز روایت شیستره از سردی قمیشه کافی هست. من حرفم اینه که اون از دلالت بر اون مدعایی که اینها آقایون دارن نداره. البته عرض کردم به دلیل تقطیعی که رخ داده این روایت دو جایی کافی وارد شده. یه جایی کافی اصلا بحث مختصف فاطمه اینا نیست، در بحث ولادت کلینی این رو در بحث مولد و فاطمه به عنوان سن حضرت زهرا و امثال اینها آورده. تقطیع شده از قبلش که جدا شده خب اون روایت خیلی کنده روشنه که بعد برای که جور بکنن 75 روز 95 روز میگن تحریف شده و این دیگه اون وقتایی که آیا 75 روز بگیم معرفه 95 روزه چیکار کنیم از این صحبت ها. بعد خودش هم الان بحثا داره که با توجه به اینکه وفات شهادت پیغمبر بنابر تحقیق دوی ربیع الثانیه نه 28 جمادی الثانیه و چجوری اینو با 95 روز هم قابل تطبیق نسازه با اون 28 صفر هم قابل تطبیق نبوده یه بحث ماسی پروسی کم و خیلی بحث های جدی اونجا وجود داره. من حالا تصورم اینجوری هست که قول قوی تر در شهادت زهرا به نظرم این رو هم به طور شاید تو مقاله شرح زهرا نوشته باشم، تو فرهنگ فاطمی مقاله شرح زهرا رو من نوشتم و در مورد البته مثل که حذف کردم این رو چون یه مقاله تو مقاله دیگه همین موضوع مورد بحث قرار گرفته بود دیگه را مقاله ما حذف کردن و ارجاع دادن. به نظرم این حذف شد دیگه. حالا اونا شما نمیدونم حالا بعضی من خیلی جزئیاتشون البته کلیتش خوب بحثه. حالا تو مقاله من تمام اطلاعاتی که در مورد شهادت حضرت زهرا هست به صورت فهرستوار با آدرس دهی توی مقاله شهادت زهرا دیدم. شاید مقاله‌ای که جمع کرده باشه همه اطلاعات مربوط به شهادت زهرا رو یه مقاله مختصر همون شهادت زهرا باشه تو دانشنامه فاطمی، دانشنامه فرهنگ فاطمی البته نه اطلاع یعنی همه نکاتی که مربوط به شهادت زهرا هست سعی کردن تمام اطلاعاتش رو عنوانهاش رو به عنوانی تمام روایت رو جمع‌بندی کنم، روایتی که این مضمون داره بود مضامین مختلف روایاتی که وارد شده با آدرسه‌ای قدیمی ترین منبعی که در این مورد وجود داره اونش کلش رو تو دانشنامه فاطمی من سعی کردم بیارم و بعضی جزئیات رو حالا نمیشه خیلی اثبات کرد به خصوص مثلا مثلا میخه در و اینها اون چیزی در منابع قدیمی نیست. بحث میخه در مسمار و اینها قدیمی ترین چیزش بحث در این چیز این عرض کنم خدمت شما معتمر بغداد، این کتاب اسمه معتمر بغداد که اون خیلی سندیت نداره ولی این حالا از بعضی از جزئیات مثل اینا بگذاریم، عمده نکاتی که در مورد شهادت زهرا هست، مضامینی که مطرح هست در منابع قدیمی آمده و من فکر کردم جایی که امکان داره منابعش رو ارائه بدم و منابع تاریخی حدیثی همکارین های قدیمی آمده و تقریبا دادم حالا تک تکشو نمیگم ولی تواصل اجمالی داره بسیاری از حوادث حالا مربوط به مصیبت های حضرت زهرا و صلوات الله. من یه موقعی من اونجا به تناسب آدرس های زیادی داده بودم در مورد اینکه حضرت امیر رو کشان کشان میوردن به اینها. اون ارزیاب گفته بود در این مسئله برش عریب بود که این همه آدرس بود در همه این منابع این بحث کرد، این نکته مضمون وارد شده. من مراجعه این که گفت دوباره گفتم مراجعه کنم و بله در تمام منابعی که من ذکر کرده بودم این بحثی که شان کشان رو مدارم خیلی منابع داره، منابع قدیمی داره، همشون نهج البلاغه هست، هم تو نامه معاویه به حضرت امیر هست عنوان سرزنش میگه که تو مثل جمل مخشوش میکشاندند، جمل مخشوش میکشاندند، ملببم تعبیر ملبب رو شما تعبیر بکنید. تو منابع خیلی منابع متعددی داره که مطمئنن این قضیه واقعیت داشته و شاید 7-8 منبع قدیمی اصیل داشته باشه همین قضیه ملت بقیم که هست و همسادی این ها کافر درد شما عجیبه. اینقدر داستان اینقدر بازیگر بودن، اینقدر بازیگر بودن. من اینو اون روز براتون تعریف کردم در مورد رجل فامی، رجلی که از اهل فامیه بوده، مرحوم سالقاموسر رجال در سالقاموسر رجال در کتاب آموسر رجال خیلی کتابه جالبی هست از جهت اطلاعات تاریخی که از این برونور ایشون ذکر میکنه و میاره. شما شرحال عایشه رو اونجا ببینید، شرحال از زهرا رو که ببینید، اطلاعات ناب و دست اولی توش میبینید. شرحال مأمون اونجا تو بلقابش ببینید، داشتم مطالعه میکردم شرحال مأمون رو. من جمله میگه که یاقوت هموی در ذیل کلمه فامیه، فامیه شهری هست، در ذیل کلمه فامیه این داستان رو نقل کرده. میگه که یه موقعی یک کسی بود از اهل فامیه، از یک سرباز مالی میخواسته، سربازه سوار اسبش بوده، این چیزشو میگیره، افسار اسبشو میگیره که باید طلب منو بدی. سربازم نه تنها طلبشو که نمیده، با شلاق شروع میکنه به این زدن و بعد خب اینا رو میگیرن و میارن پیش حاکم. من به سرباز میگه چیه و سربازه میگه که این به من گفت طلبه منو بده، من گفتم من دارم میرم الان پیش سلطان، میرم پیش سلطان برمیگردم و طلبه تو رو میدم. این گفت سلطان میگه چیه؟ شروع کرد سلطان تون کرده و من وقتی گفت سلطان تون کرد سوارشون رو ناراحت شدم و دیگه شلاق شدم. این گفت بابا دروغ داره با من، این حرفا نبوده و این داستانه. تا میخواستم چیز کنن داستان ها به جای دیگه میکشوندن که رنگش گرسی کنن. عرض کنم خدمت شما که راحت بتونم از زیر همه چیز درمم. بعد یادم رفت این نکته اصلی این بود، موقعی که شلاق میزنه این سرباز این رو، این با صدای بلند میگه که خدا رحمت کنه عمر ابن خطاب رو، عمر ابن خطاب رفتی و عدالت هم با تو رفت، رفتی و عدالت هم با تو رفت. خوب داره میگیرن و میارن در این ها با مهمون. این بازجویی از اون سرباز میکنه و سرباز هم این حرفا رو میزنه. این میگه بابا دروغ با من داره میگه، بامیه میگه. بعد بازم میگه من شم شاهد دارم، میخوای شاهده رو احضار کنم و اینها و حاجه های موقعی در نزده باید به شاهد احضار کردن ها. میگه یک کسی از پایتخت برای رسیدگی به بعضی از حکام یه منطقهی رفته بوده، بعد یه وارد اون منطقه میشه، یه دعوایی بوده بین اهل محل با این حاکم، بعد اون مأموری که اونجا بوده از دیگران سوال میکنه که آیا این حاکم درست میگه یا نه، یا اون بند خدا. این یکی از اهل محل میگه که ای مأموری که از مرکز آمدی، من حرف دارم، پاتر دارم، خونه دارم، زندگی دارم، زن و بچه دارم، این مأمورم، این حاکمم راست میگه. خلاصه اگر خلاصه شادت میدم ولی این رو کارت هم توجه داشته باشه که من این هم دارم. حالا خب خیلی ها بوده بود سرباز چجوری مهمون به این فامیه میگه که میدونی نه حکم عمر بن خطاب که اسمشو بردی در مورد اهل فامیه چیه؟ اهل فامیه پیداست نبتی بودن از چین داستان. نبتی یک قومی هست در مقابل از خانم عرب، عرب در مقابلش مثلا ایرانی ها هستن، نبتی ها هستن، رومی ها هستن. نبتی یک گروه میگه که عمر بن خطاب گفته من کان جاره نبتیان و احتاج الى ثمنه فلیبعه، همسایش اگه نبتی باشه و احتیاج به پولش داشته باشه میتونه به عنوان برده همسایش بفروشه. گفت این که عدالت باش مرد فرپاش در مورد شما اینه. حالا دیگه بیش بخور بود که از چی داری حمایت میکنه اینا. مأمون مأمون به این فامیه میگه که حکم عمر در مورد شما اینه، من کان جار و بونه تیم و احتاج الى ثمنه فلیبه و آزا حکم عمر فیکو. بعد هزار درهم به فامیه میده و میگه برو. خب میدونه که اون سروازتی خود دیگه اینقدر سرش میشده که به فامیه، ولی این لجش گرفته بوده از این چیز کردنش. دنیای رسانه چه میکنه؟ دنیای رسانه چه میکنه که کسی که از جهت تبعیض نژادی، اوج تبعیض نژادی بوده، رفتارهای تبعیض گرایانش اصلا اون تبعیض بین عرب و عجم رو عمدتا عمر ایجاد میکنه و امثال اینا در نحوه تقسیم بیت المال، تقسیم ناعادلانه بیت المال سنت فریه عمر هست که بر جای مونده و امثال اینا. این عنوان مظهر عدالت مطرح شده. این تاریخ دیگه که میگن نتیجه تاریخ بوده. خیلی آدم های بازیگری بودن، خیلی آدم های بازیگری بودن، یعنی دنیای هیلگری و سیاست ورزی بودن، اینقدر اینا چیز بودن. ببینید شما، من داشتم همین شهوال آیشه رو میخوندم، میگه که یه کسی میگه در بصره دیدم که گوشش کنده شده، گوشش کنده شده و گفتم چیه؟ و گوشی داشتم تو جنگ جمل سربازا میگشتم، میدیدم یه بنده خدای گوشدار یه نقای تکون داره میخونه، شعری هم داره میخونه، میگه مادر ما ما رو به بلا و مصیبت گرفتار کرد و امثال اینها. اینا کنیز و برده بودن، تیم ما اینا رو آقا کردیم و امثال اینها. حالا آشه دختر اول شده دیگه، جدا اولی تیمه دیگه. بعد اینا اینجوری و من خلاصه من تیر شدم عرض کنم خدمت شما، ناراحت شدم یه جمله به این تیره گفتم که این حرفا چیه که میزنه اینا. این اون که داشت میمور گفت سر تو دیار نزدیک من یه چیز رو میخوام بهت بگم. گوشم بردم نزدیک دهنش، بلند شد گوش من کرد، اگر با دندونش محکم گوش من کرد، گوش من کرد و بعد گفتش که اینم خلاصه اگر کسی پرسید که چه کس قاتل تو کیه، بگو قاتل من مخدوع المرأت التي ارادت ان تكون امیر المؤمنین، کسی که به وسیله اون خانومی که میخواست امیر المؤمنین بشه فریخورده مخدوع المرأت التي ترغب ان تكون امیر المؤمنین امثال این ها.
بازگرفت
آره، میگه خب فهمیدم که بی خود الکی داره میمیره و کارگیره تو مرد در جا مرد، اون در حال مرگ بود، اون چیز بود و خلاصه تمام جونشو گذاشت برای اینکه گوشی میکرد و برای که اون خیلی ناراحت شده از اینکه این داره با آیشه توهین میکنه و امثال اینا، گفت چرا یعنی حرفا میزنی و اون بند خدایی که گاز گرفته بود گفت مخدوع المرأه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر الرحمن، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین. خب یه نکته ای تو جلسه رفت به اینجا رسیدیم که گاهی اوقات علت این که یک واجب مشروط میشه به یک غیبی اینه که قبل از تحقق این غیب ملاک وجود داره، ولی این ملاک مزاحم هست با مقصده در الزام، به خاطر همین شارع در اون زمان الزام نمی کنن، بعدن الزام می کنن. اگر به این شکل باشه بعد از تحقق قید دیگه شخص حق نداره خودش رو از این قید خارج کنه و امثال این ها، واجب هست حتما این قید رو حفظ کنه، چون اگر قید رو بخواد حفظ نکنه وجوب از بین می رود و وجوب که از بین رفت، معنای محل از بین رفتن وجوب اینه که شارع نمی تواند به ملاک خودش دسترسی پیدا کنه، چون شارع مقدر با ایجاب کردن شی می تواند به ملاک خودش دسترسی پیدا کنه. یعنی ما با این کار کاری می کنیم که شارع نتواند به وسیله ایجاب کردن به هدف خودش که تأمین اون مصلحت هست برسه. استدامش هم تأثیر داشته باشه، به این معنا که اگر عرض کنم خدمت شما، معنای تأثیر اینه، یعنی اگر من کاری بکنم که این شرط معدوم بشه الزام شارع از بین میره.
صبر کنید.
اگر ما مفروض ما اینجوری باشه که در صورتی که شرط معدوم شود ولو شرط بعد از وجودش معدوم شود، الزام شارع مقصده داشته باشه، اینجوری باشه که در واقع حتی برای کسی که این شرط برش تحقق پیدا کرده، برای اون هم اگر شرط معدوم شود و به اختیار او هم معدوم شود، باز الزام شارع بر فرض نبودن شرط مصدره داشته باشه، لازمه این مطلب اینه که شارع مقدس اگر اختیارن این مکلف خودش رو از این شرط خارج بکنه، دیگه عمل نداشته باشه. ولی این امری هست که امر ثابت شده، ولی به تعبیر مرحوم آخون یعاقب به نهی صابر ثابت. چی؟
روح الزام
هست یا یعاقب؟ نه روح الزام هم نیست. روح الزام نمیتواند باشه. روح الزام مقصد داره، روح الزام فرض میگه مقصد داره، این روح الزام هم میتره. ولی با وجودی که میپره، چون با اختیار خودتون، این مکلف با اختیار خودش کاری کرده است که شارع نتواند به هدفش برسن، چون شارع برای رسیدن به هدفش از طریق الزام کردن به هدفش میرسن. گاهی اوقات اجازه بدید، گاهی اوقات من سلب قدرت که میکنم به جهت این که وقتی قدرت ازم سلب شد دیگه خوب نمیتوانم کار رو انجام بدم، این یه جوره. یه موقعی من کاری میکنم نه اینکه من ندونم اون عمل رو انجام بدم، شارع نتواند به هدفش برسن. سلب قدرت از شارع دارم میکنم، جایی که شخصی خودش رو از موضوع خارج میکند که با خارج کردن از این موضوع در الزام شارع مفسده وجود دارد، در ملزم بودن عبد مفسده وجود دارد، معناش اینه که شارع مقدس دیگر نمیتواند به هدفش برسد. یعنی من کاری کردم که شارع نتونه به هدفش برسه، و این عقلا مجازیه.
مثلا مشکلی داره که همین حس ملزم بودن، حالا نه به اون معنی که الزام مقصده داره، به اون معنی نه، یعنی حس این که من قرار عقاب بشن و بعد اشاره دیگه نکنه، همین مقصده داشته باشه.
یعنی رو اون که بحث هست، روح الزام، این ملزم بودن واقعی به حمل شاید، نه تخیل الزام، تخیل الزام نه، نفس ملزم بودنه.
همین که من اگه این کار بکنم که اشاره دیگه نتونه الزام کنه، من عقاب بشم به
نه
یه
صابر
همین
هم مقصده
داشته باشه.
شعاره
اصلا
این دیگه نمیشه، نه این دیگه نمیشه، نه این دیگه نمیشه که اقاف کردن شعاره ولو به نه یه صابر صابر اون دیگه معقول نیست. نه این معقول نیست، این معقول نیست، این دیگه تناقض استدلاله. یعنی در واقع این نظریه هست که خب در درون خودش متحافظه. خب این
سیان طالب نیست
چی؟ حالا فرض کنید، فرض این هست که شرط حدوثاً و بقاءاً تأثیر داره. یعنی اگر شرط بقاءاً هم ولو به اختیار من از بین برود، وجوب هم میترد با این فرض. البته در مسئله این که انسان سلب قدرت نمیتواند بکند، موضوع همینه، ولو اگر انسان سلب قدرت کند وجود میپرد، ولی من با اختیار خودم نباید کاری بکنم که تفویت ملاک ملزم شارع ایجاد شود. کسی که قدرت براش موجود شده، این بخواد خودش رو از موضوع این قدرت خارج کنه، تفویت مصلحت کرده و این اشکال داره. البته من این رو به جایی برسونم، البته این مطلب در بحث استطاعت شرعی که در بحث حج مطرحه، اون استطاعت رو به این نه تفسیر نمی‌کنه، چون اون استطاعت شرعی یک موضوع خاصیه. استطاعتی که موضوع وجوب حج هست، داشتن بالفعل زاد و راحل است. کسی که بالفعل زاد و راحل نداشته باشد ولی قدرت تحصیل زاد و راحل رو داشته باشد، این شخص قدرت داره، عقلا مانعی نداره که شارع مقدس او رو بهش مکلف رو کنه، ولی شارع اون رو بهش امر نکرده. از اون طرف استظهار از ادله این هست که با وجود زاد و راهله، حدوث زاد و راهله وجوب حج رو به عنوان یک دین، به عنوان یک تکلیف، یک حکم وضعی به گردن انسان میاره و بعد از اون هم تا وقتی که قدرت وجود داره حکم تکلیفی هم وجود داره، قدرت عقلی، یعنی کسی که زاد و راهله به دست آورد، اگر زاد و راهله رو از بین ببرد وجوب حج به گردنش از گردنش ثابت نمیشه، او باید تحصیل استطاعت کنه. تحصیل استطاعت یعنی چون قدرت تکوینی برای حج رفتن دارد، ولو به این که بره تجارت کنه، مال کسب کنه، اون بحث دیگریه، اون هم در حدوثش متفاوته با قدرت تکوینیه، هم در بقایش، در حدوثش اون چیزی که باعث می شود که وجوب حج بیاورد بیاید مطلق القدرت نیست، قدرت خاصه. قدرت خاصه به داشتن بالفعل زاد و راهله. بقاءن هم اون چیزی که تأثیر داره در وجوب حج اون دیگه قدرت تکوینیه. همین که حدوثاً من زاد و راهله داشتم، این حدوث باعث میشه که حج به عنوان یک حکم وضعی به ذمه من بیاد. اگر بتوانم ولو با تحصیل زاد و راهله، حالا بعد از این که من زاد و راهله به دست آوردم، اگر زاد و راهله رو هم از بین ببرم، این یا حالا بعد از بین برود کار ندارم، اگر نه من با اختیار خودم او رو از بین بردم، تفکیش کردم، این مقدارش مسلمه که یعنی حج مستقر میشه. معنای حج مستقر شدنش این هست که دیگه حج متوقف بر وجود بالفعل زاد راهله نیست. بقاهم همین مقدار، یک در ذمه من حج وجود داره، حتی اگر قدر تکوینی هم نداشته باشم، ذمه من مشغول به حج میشه. برای اگر دنیا رفتن باید از ذمه حج رو ادا کنم. اگر هم قدرت تکوینی دارم برای اینکه حج به جا آورم، ولو به اینکه من تحصیل استطاعت کنم، حج واجبه. و اگر حرجی، یعنی یه نکته دیگر وجود داره، اگر کسی که مستطیع هست، کسی که زاد و راهله خصوصا برش ایجاد شده، اگر زاد و راهله را از بین ببرد، زاد و راهله را از بین ببرد، حالا به نحو حرجی حج به جا بیاورد، به تعبیر روایات متفکعاً حج به جا بیاورد، این حجش حج الاسلام. کسی که اصلا زاد و راهله برایش تحقیم نداشته باشه، متفکعاً حج به جا بیاورد، این حج از حج الاسلام واقع نمیشه. ولی کسی که زاد و راهله حدوثاً برایش تحقیم پیدا کند و با تفویت او این زاد و راهله از بین برود، این شخص حج بر ذمه‌اش مستقر میشه. کسی که حج بر ذمه‌اش مستقر شده است، به هر نحو حج به جا بیاورد، به این که تحصیل زاد و راهله بکند، به این که متفکعاً حج به جا بیاورد، به هر نحوی حج به جا بیاورد، حجش حج الاسلامه. بس اون بحث استطاعت در باب حج غیر از این بحث
جامعه بین عدم و شرط و جزا پس دیگه نیست.
تو این مثال ها جامعه بین عدم و شرط و جزا نیست، ولی یه چیز دیگه یه هست که اگر در جایی ما بتوانیم به این لازم و ملتزم بشویم، اون اینه که اعدام شرط حرامه. در بعضی موارد ما ملتزم میشیم، در جایی که من قدرت دست میارم اعدام تثبیت قدرت اشکالی داره و بیدن ملتزم میشیم، اون مانعی نداره. ولی در هر جای فرض کنید که در منحرفی رو نمیشه ملتزم، در بحث عرض کردم در تحقیز واجب تحقیری تفسیرش بیدن درست نیست، با توضیح جلسه قبلا اشاره، چون اعدام شرطش حرام نیست. از کنم خدمت شما. نه یعنی نمیتونه، یعنی اون کسی هم که واجب مشروط رو به عنوان تفسیر واجب تخییری قائل هست، این واجب مشروطی شکلی قائل نیست. واجب مشروطی قائل هست که روحش جامعه بین شرط و جزا.
آدم واجب مشروط یا همین
یعنی دوتا که نداری واجب مشروط؟ نه دو جوره، دو جور واجب مشروطه. این واجب مشروط مدلش با
آقای
قائلی واجب مشروط نه آقای قائلی این بحث به اصطلاح مفصلی در الزام اینها رو خیلی جدی رو میگیرن، نه اشکال دارن آقای صدر اینها اینجور چیزا اشکال دارن، لیکن تو دیدگاه آقای صدر مفصلی در الزام اینقدر جدی نیست. همون اشکال حالا مفصل ترخیص فرق داره. من نه نه مفصل ترخیص نتیجه این نیست، بین مفصل ترخیص و مقصد الزام تفاوته. مقصد در ترخیص اون مانعی نداره، من از چیز خودم رو خارج میکنم به اون مقصد در ترخیص میرسم، از موضوع خارج میکنم برای اینکه به مقصد در ترخیص برسم. اگر نکته ای که باعث شده
نه الزام نکنه
نه نکته برسه نه الان هم چی؟ نمونه ارزام کنید فرم از سر تبدیل کنند اشکال ندارم. این باز من در راه رسیدن به یکی از مسائل اشاره نه، ولی حالا کاری کردم، نه کاری کردم که مسائل تبدیل ایجاب شده، نه اشکال نداره، من کاری میکنم یه مسائل ایجاد بشه. نه اشکال نداره، من مصلحت دارم ایجاد میکنم، عظیمه، کاری میکنم که ولو این مسئله از بین میری چیز دیگه گیرش بیاد، مشکلی نداره. اون اشکال نداره، اون بحث مسئله در ترخیص فرق داره با مسئله در الزام. خب این بحث تمام. حالا اجازه میخواستم من امروز دیگه وقت گذشت، من یه مقداری کل بحث رو حالا من تیتروار یک دو نکتش تیتر بحث رو بگم توضیحاتش باشه فردا. یه بحث میخواییم اصل اون علم اجمی، این که مرحوم آقای سرد در دوران هم بین تحریف تحریف قائل به این هست که در اینجا انحلال حقیقی صحیح نیست، انحلال حکمی صحیح، این که انحلال حقیقی صحیح نیست به خاطر علم اجمالی هست که من اون آزیا مطرح کردم. یه توضیح در مورد اون علم اجمالی من اون آزیا میخوام بدم و اینکه پاسخی که مرحوم آقای صدر علم اجمالی رو پذیرفتن و میگن این علم اجمالی مانع انحلال حقیقی میشود ولی مانع انحلال حکمی نمیشه، انحلال حکمی رو میپذیرن. ما یه تحلیل میخوام بکنم، اینا رو میشه با هم دیگه جمع کرد، از یه طرف انحلال حقیقی رو قبول نکرد، از طرف دیگه انحلال حکمی رو درست کرد. بنابراین بحثی که ما داریم یک، توضیح همون علم اجمالی من موازی ها، دو، آیا با پذیرش عدم انحلال حقیقی پذیرش انحلال حکمی درسته درست نیست، این دو بحث. بحث دیگری که اینجا وجود داره، ما در واقع سه تحلیل اصلی در حقیقت واجب تخییری داریم. اون اینه که واجب تخییری ممکنه در واقع به جهت، حالا واجب تخییری رو چه به معنای علم جامع بگیریم چه به معنای واجب مشروط بگیریم، این که چطور شده که این واجب مشروط شده یا به جامع تعلیم گرفته سه تصویر داره، سه تصویر محبول داره. یک تصویر، تصویر این هست که به دلیلی که مصلحت فقط در جامعه بوده، ملاک در جامعه بوده، که یک شکل در صورتی که یکی از اینها آورده شود دیگری اصلا ملاک ندارد. مطلب دوم این که دیگری ملاک دارد، ولی با آوردن یکی امکان استیفاء ملاک دیگری نیست. مطلب سوم این که امکان استیفاش هم هست، ولی با مصلحت ترخیص منافات دارد. این سه تصویری هست که در مسئله وجود داره. در واقع این سه مبنای اصلی در هنرنفی هست. این سه مبنا تأثیرش در جایی که ما علم داشته باشیم که یکی از این سه مبنا هست، واجب تفکیر ما به یکی از این شکل ها هست و دوران هم بین تعیین تخییر باشه. یعنی اگر تخییری باشه مشخصه که تخییرش به چه شکلیه. در دوران هم بین تعیین و تخییر حکم مسئله چیست دنبال کنیم، جایی هم که شک کنیم حکم مسئله چیه، جایی که ندانیم اون تخییری که احتمال تخییر محتمل، تخییر محتمل به چه شکلی، در واقع به تعیین تخییره. اون تخییری هم که محتمل هست نحوش مشخص نیست. چی؟ اون نه تو توضیح دادم که این نمیتونه توضیح، این توضیحی که جلسه قبل عرض کردم برای همین توضیح واجب تخییری نیست.
اونی که ملاکش هست
واجب اون نمیتونه، این توضیحی که جلسه قبل دادم برای همین بود دیگه. در مصلحت در الزام توجیه واجب تخییری نیست. اگر مصلحت در الزام باشه واجب تخییری باشه. اون توضیحات چرا فرق دادن برای همین بود دیگه.
اینی که دو تا فرضیه و یه فرض شیخ انصاری و هم آخوند و اینا بود مصلحت در الزام اینجا تصویر کردی، یه حالتش مصلحت در الزام بعدش تصویر کردی.
هر یک از اونها هیچ کدومش نمیتونه، چون نکته ای که وجود داره مصدری در الزام اگر باشه اعدام موضوع جایز نیست و اینجا فرض اعدام موضوع جایزه. اون نکته ای که اشاره کردن اینه که در واقع این سه شقی هست که ما باید بحث کنیم. یک شق هم معروف هست، یعنی در واقع دو شقی که مرحوم آخوند مطرح کردن به علاوه شق سومی که من ماشمند حسین اصفهانی مطرح کرده. این سه تصویر ثبوتی برای واجب تخییری تصویر داره. در جایی که ما میدانیم واجب تخییری محتمل نحوش به چه شکل است، در دوران بین تعیین تخییر حکم چیست، اینم موضوع دوم بحث ما. موضوع چهارم بحث ما این هست در جایی که نمیدانیم واجب تخییری محتمل به چه شکلی است، در دوران بین تعیین تخییر حکم مسئله چیست. مثلا نشون به فردا و پس فردا در موردش بحث میکنیم و بحث رو انشاءالله تکیه بومش میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و صحبه.